سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع شخصیت مهربان و مظلوم علامه مصباح سال 98.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. صحبت کردن درباره شخصیت گرانقدری مانند حضرت علامه مصباح یزدی واقعا خیلی سخت و دشواره و اگر مظلومیت ایشون و قربت ایشون نبود من هرگز به خودم اجازه نمیدادم درباره ایشون صحبت کنم، چون احتمال میدم که کسر شأن ایشون باشه و از مقام و منزلت ایشون بکاهد. ضمن این که اساسا قصد تبلیغات به معنای رایج کلمه درباره ایشون ندارم، نه توانشو دارم نه ایشون نیازی به اینجور حرکت ها دارن، بلکه کسانی که اهل تأمل و اندیشه هستن، کسانی که اهل علم و مطالعه هستن، تفاوت بسیار زیاد ایشون با دیگران رو درک میکنن و امتیازات خاص ایشون رو حتما متوجه میشن. درباره حضرت علامه مصباح یزدی ابتدا هم باید عرض بکنم ایشون از نظر علمی یک روشن فکر حوزوی محسوب میشن و شاید کسی به اندازه ایشون به علوم انسانی و فلسفه غرب تسلط نداشته باشه و این کار امروز و دیروز نیست، به ویژه علوم انسانی. وقتی که ایشون در شاخه های مختلف علوم انسانی وارد میشن و به تجزیه و تحلیل آنچه دیگران در موضوعات مختلف گفتن میپردازن، آدم به شدت دقت علمی و انصاف ایشون پی میبره. انصاف در مقام نقد و نظر، انصاف در مقام پذیرش سخنان حق دیگران و احیانا رد کردن سخنان باطلی که اونها رو منطقا غلط میدونن. من در فضای علوم انسانی مثلا در رشته روانشناسی بخوام یک نمونه مثال بزنم که ایشون چجوری وارد بحث میشن، وارد گفتگو میشن و چقدر دقیق و منصفانه به تحلیل و بررسی و نقد میپردازن، میتونم مثلا مثال بزنم از نظریه فروید در عقده ادیپ. خب این نظریه خیلی نظریه سخیفیه. استاد ما در رشته روانشناسی سر کلاس میگفتش که شما چرا اصلا تو ایران این رو میخونید؟ من 12 سال در انگلستان درس دادم، اصلا این نظریه رو نمیخونن که بخوان امتحان بدن. این استاد عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی بود، می اومد در اون مجموعه‌ای که ما بودیم در رشته روانشناسی تدریس میکرد، سعی میکردن اون مجموعه بهترین اساتید روانشناسی دانشگاه های تهران رو بیارن. خب نظریه عقده ادیپ رو آدم حتی روش نمیشه توی همه مجالس توضیح بده، اینکه انگیزه اصلی رو انگیزه های سرکوب شده جنسی تلقی بکنن در همه زندگی، همه چی از اونجا آغاز میشه، واقعا نه نظریه اثبات شده ایه نه در حد نظریه حتی قابل طرحه. شاید یک فرضیه بشه اون رو به حساب آورد، اما خیلی ها به دلایل زیاد این نظریه رو سعی کردن ترویج کنن تو جهان چون به نفعشون بود. خب وقتی که ما میریم از نظر دینی هم، خب این نظریه یک نظریه سخیف و غیر اخلاقی ممکنه تلقی بشه، ولی ایشون وقتی که میاد با این نظریه برخورد میکنه کاملا منصفانه تجزیه میکنه اون نظر رو، میفرماد اون بخش عقده در عقده ادیپ قابل قبوله، یعنی یک درخواستای سرکوب شده‌ای میتونه بعداً به صورت دیگری خودش رو نشون بده و آقای فروید در این زمینه درست میگه. اما اینکه این انگیزه یا علاقه سرکوب شده مسائلی مربوط به امور جنسی باشه چنین چیزی ثابت نیست. من وقتی نقد ایشون رو به نگاه فروید میدیدم در علوم انسانی یا در جامعه شناسی و دیگر علوم، شما وقتی که وارد میشید یک شخص منصف رو میبینید که داره به نقد علمی میپردازه، صرفا همین. این چهره ایشون برای روشنفکران و دانشگاهیان متاسفانه معرفی شده نیست. ما اگر در میان اساتید حوزه بخوایم کسی رو مثال بزنیم که در علوم انسانی مطالعه کرده، مداقه کرده و به نقد و بررسی پرداخته و سر رو از ناصر تشخیص داده و ترجیح داده کلام حق رو از کلام باطل، مثل ایشون انصافا نداریم. بعد از ایشون همه شاگردان ایشون البته هستن که در مؤسسه و پژوهشگاه امام خمینی تحصیل میکنن و چنین شخصیتی از این جهت که اهل مطالعه حرفهای دیگران هست خیلی ارزشمنده. و همین الان شما با ایشون وقتی گفتگو بکنید در یک موضوع علمی، میبینید کاملا روحیه محققانه، بلکه اگر جسارت نباشه به ایشون چیزی که من دیدم از نزدیک، متلمزانه هنوز سعی میکنن یاد بگیرن کی چی گفته و البته نقادانه و هوشمندانه و منصفانه، نه با سادگی برخورد میکنن که سرشون کلاه بره تو گفتگوی علمی، نه غیر منصفانه برخورد میکنن بخوان تقطعه کنن یک دیدگاهی رو. این یکی از نیازهای حوزه علمیه است، این یکی از نیازهای عالمان دینی است که برای ترویج دین، تبیین دین، بلکه قبل از ترویج به علوم انسانی بپردازن. علوم انسانی میتونه برای عالمان دینی در موضوع شناسی کمک بکنه، میتونه حتی در تبیین مسائل اجتماعی نو، در طراحی نظامات اسلامی، در فقه نظام کمک بکنه و ایشون از این جهت واقعا فرید هستن و مثال زدنی. حیفه که ایشون شناخته شده نیست در جامعه ما، جامعه‌ای که این همه تحصیل کرده علوم انسانی داره، جامعه‌ای که این همه آتش داره در علوم انسانی رشد کنه، جامعه‌ای که این همه تحت تأثیر گزاره‌های علوم انسانیه، حتی بعضن بیشتر از گزاره‌های دینی گزاره‌های علوم انسانی دارن تو جامعه ما تأثیر گذاری میکنن. ظاهرش اینه که دولت و حکومت و اینا دست آخونداست، مجلس دست آخونداست، واقعش اینجوری نیست. الان ادبیات رایج علمی ادبیات علوم انسانیه و بسیاری از معارف دین بر بخش‌های مختلف علوم انسانی تبیین نشده، جز مختصری که شهید مطهری در این باره فعالیت‌های انجام داده بودن و برخی دیگر از اندیشمندان. خب این یک وجه از وجوه قربت حضرت علامه مصباح هست که ما ایشون رو باید به عنوان یک اندیشمند، مطالعه کننده عمیق و نقاد دقیق در علوم انسانی بدونیم که پایه‌گذار علوم انسانی اسلامی میتونن باشن، حرفهاشون میتونه آغازی باشه برای گفتگوی علمی در موضوعات علوم انسانی، ولی این آگاهی از ایشون در جامعه وجود نداره، در حالی که ما واقعا ایشون رو بی نظیر میدونیم در این موضوع. البته در فلسفه غرب هم همینطور، ولی خب در فلسفه غرب کار و فعالیت بیشتر انجام شده در حوزه علمیه. در این حال در فلسفه غرب هم ایشون مثال زدنی هستن در نقد مکاتب غربی و به ویژه حالا فلسفه اخلاق که کتاب‌های درسی هم از ایشون هست. ما الان یه نیازی داره جامعهمون، خصوصا جامعه روشنفکر و دانشگاهیمون، به این جور گفتگوها. دین در زمینه‌های مختلف علوم انسانی نظرش چیه؟ و بسیاری از اندیشمندان دانشگاه هم افراد منصفی هستن، دنبال دانشن و دوستم دارن بتونن دیدگاه های دینی رو در موضوعات علمی که نظریه پردازهای مختلف نظر دادن بدونن، اما یک توطئه تبلیغاتی به یک جنگ روانی پرداخته که شخصیتی مثل علامه مصباح یزدی رو از چشم بسیاری از دانشگاه ها انداخته. ببینید دقیقا دشمن چی کار میکنه در بین علمای حوزه. اون عالمی که دانشش بیشتر از همه به درد دانشگاه ها میخوره، ایشون رو میزنن که دانشگاه به ایشون توجه نکنه. این اتفاق در جامعه ما افتاده. خب این خیلی بی‌انصافیه، خیلی غربته. نکته دیگری که باید درباره ایشون من عرض بکنم که در این موضوع هم ایشون قریب واقع شدن این است که ایشون همین الان یکی از برجسته ترین شخصیت های قرآنی حوزه علمیه هستند. جدا از این که ایشون سالها شاگرد علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه بودند. علامه طباطبایی که شهید مطهری درباره حضرت علامه و تفسیرش فرمودن 100 سال آینده تفسیر المیزان شناخته خواهد شد و واقعا هم همینطوره. بعضی نکات رو من از تفسیر المیزان گاهی این طرف اون طرف میگم، خیلی از هوشمندان و اهل اندیشه در جامعه تعجب میکنن، میگن این کجا گفته، واقعا اینطور هست؟ یعنی انگار ایشون 40 سال تجربه انقلاب اسلامی رو داشته علامه طباطبایی و حالا داره یه حرفی رو میزنه. واقعا تفسیر المیزان اینجوریه. شهید مطهری در این باره خب خیلی تصریح میفرماید. و بعد کسی که شاید بشه گفت بهترین شاگرد علامه بودن، برای اینکه خود حضرت علامه فرموده، ایشون فرمودن مسئله ایشون در بین شاگردان من مسئله میوه انجیره که هیچ دور ریز نداره و همش مفیده و از شاگردان خصوصی حضرت علامه بودن. ایشون فقط به انتقال دانش حضرت علامه نپرداختن، بلکه اون دانش رو فرا گرفتن، به کاربرد در عرصه های مختلف رسیدن. بنده بدون تردید به هر طلبه‌ای شاید حدود بیش از 10 سال باشه میرسم و از بنده میخواد بپرسه که چه کتابی رو بخونیم در کنار درس های حوزه، نه فقط به هر طلبه‌ای، به هر دانشجویی که میخواد دانش دینی خودش رو قوی کنه، استحکام ببخشه، اطلاعات خودش رو افزایش بده، بدون هیچ تردیدی و بدون اینکه نظیر دیگری کنارش بتونم تصور بکنم، بهشون عرض میکنم که دوره معارف قرآن حضرت آیت الله مصباح رو بخونید. معارف قرآن رو در موضوعات مختلف به ویژه موضوعات علوم انسانی آوردن. حالا اگر کسی بخواد با قرآن بیشتر آشنا بشه، از قرآن بیشتر بهره برداری کنه، باز خوبه که این دوره رو مطالعه کنه. برای چی؟ برای اینکه راه برداشت صحیح از قرآن رو یاد بگیره و یه وقت حرف از گمانه های خودش به قرآن تحمیل نکنه. حتما شما از اهل علم سوال بکنید، مثال های فراوانی میشه زد در دوره معارف قرآن ایشون که کم نظیره در ترجمه دقیق یا تبیین دقیق مقصود یک آیه، مفهومی که در آیه به کار گرفته شده و تحمیل نکردن چیزی اضافی بر آن و ذوقی برخورد نکردن با قرآن. خیلی فقیهانه به تفسیر قرآن پرداختن، نمیتونم بگم فیلسوفانه، فقیهانه واقعا. ایشون رو قطعا باید یک مفسر برجسته دانست. البته ایشون از ابتدا کارشون در تفسیر موضوعی بوده، ممکنه در جامعه ما به عنوان مفسر شناخته نشن، ولی بی تردیدشون معلم قرآنه و از این جهت یه قربتی دارن متاسفانه در حوزه هم قریبن. حالا حوزویان و اهل علم چقدر باید با قرآن مانوس باشن؟ بسیار زیاد. و چقدر باید از محضر سین اساتیدی بهرمند بشن تا بدونن چگونه دقیق از قرآن برداشت کنن، چیزی به قرآن اضافه نکنن یا چیزی از آیات قرآن کم نکنن. واقعا ایشون استاد بی نظیری هستن، حتما در این باره شما اهل اندیشه و تأمل هستید، تأمل بفرمایید. این دو ویژگی از ویژگی های ایشون بوده که قریب یعنی در این حالی که این دو ویژگی برجسته رو داشتن، در حوزه و دانشگاه دچار غربت بودند و هستند. شاید سر و صداهای دیگه در مورد ایشون اجازه نده که به این ویژگی های ناب شخصیتی ایشون کسی توجه بکنه. ویژگی دیگری که ایشون دارن و آیندگان این رو متوجه خواهند شد، شاگرد پروریه. من نمیخوام مقایسه بکنم با دیگر اعظم حوزه در طول تاریخ، جای مقایسه هست، ولی ایشون در شاگرد پروری، در موضوعاتی که نیاز هست عالمان دینی ورود کنن، واقعا بی نظیر هستن. اهتمام به شاگرد پروری، گذاشتن عمر و صرف وقت برای شاگرد پروری در موضوعاتی که ممکنه بعضن موضوعات اصلی حوزه نباشه ولی نیاز اصلی جامعه است، یه نوع از خودگذشتگی میخواد که ایشون این رو داشتن و خودشون رو وقف کردن. و در آینده بیشتر از امروز معلوم خواهد شد جهاد علمی ایشون و از خودگذشتگی فوق‌العاده ایشون در شاگرد پروری چگونه بوده است. البته محیط علمی که ایشون در قم درست کردن یه محیطی است که خود کلام ایشون رو اونجا محقق کرده. باز من اجازه بدید این کلام رو از خود ایشون بخونم. می‌فرماید که پیشرفت علم در گروه تضارب آرا و نقد و بررسی بدور از تعصب است. یعنی فضای علمی که ایشون درست کردن این گونه است، برعکس اون تبلیغاتی که علیه ایشون میشه که مثلا ایشون رو میخوان فرد متعصب و متسلبی نشون بدن. و فضای اون مجموعه، شما وقتی وارد میشید آموزشگاه با عظمتی که درست شده، مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، واقعا فضا این گونه است. یعنی شما آخرین حرفای الهادی این و آن و آخرین حرفای بیدینی این سوی آن سوی عالم رو در موضوعات مختلف میشنوید، از متخصصین اون رشته ها هم میشنوید. این آرزویی که شهید مطهری داشت که ما بریم یه مارکسیست برداریم بیاریم تو حوزه مارکسیست رو توضیح بده، مارکسیسم رو توضیح بده و اونجا ما نقدش بکنیم، این آرزو رو ایشون به سهولت در اوج به صورت ایدئال محقق کردن. خب ایشون خودشون در اوائل طلبگی زبان فرانسه یاد گرفتن و هر کی هم از شاگردانشون میاد اونها رو وادار میکنن به یادگیری زبان خارجی. غیر از زبان فرانسه هم البته به زبانهای دیگه تسلط دارن. نکته بسیار مهم در مورد شخصیت ایشون این استش که ایشون اصلا اهل تظاهر نیستن و از تبلیغات هم پرهیز دارن و تا اونجایی که من خبر دارم ممانعت هم میکنن، مبارزه هم میکنن با اینکه بخوان خودشون رو مطرح کنن و جا بندازن. خب این فرصت خوبی رو پدید میاره برای دشمنان ایشون که ایشون رو متهم کنند و ایشون هم مظلوم واقع بشه. مظلوم واقع شدن برای یه همچین شخصیت و روحیه‌ای یک امر خیلی طبیعیه. دشمنان ایشون میدونن راه ارتباط حوزه و دانشگاه، راه عملیاتی شدن دین در جامعه و گسترشش همین راهیست که ایشون رفتن. خب پس بعد ایشون رو بزنن. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در سخنی مفصلن اما صریحاً این عبارت ها رو دارن، سرچ کنید راحت پیدا می کنید. در سال آخر حیات شریفشون در اون بیانیه‌ای که نوشتن در مناسبت پذیرش قطعنامه، یعنی خطاب به علما تبدیل شد به منشور روحانیت، می فرمان که کسانی که در فضای دانشگاه تحصیل می کنن بیشتر با امور ملموس عادت دارن و مسائل تجربی، نه نظری و فلسفی. باید با نزدیک کردن فرهنگ و ادبیات حوزه که بیشتر نظریه و ادبیات تجربی دانشگاه حوزه و دانشگاه با هم در هم ذوب شوند. کلمه ذوب شوند، حوزه و دانشگاه در هم ذوب شوند رو سرچ بکنید. تا اسلام گسترش پیدا کنه، تا جوانها از جذب شدن به لیبرال ها چی بشن، یعنی نجات پیدا کنن. بعد امام در واقع میفرماید اگه این کارو نکنید جووناتون رو لیبرال ها جذب میکنن. ادبیات و حوزه رو به ادبیات تجربی نزدیک کنید. تنها مؤسسه و جایگاهی که در قم این کار رو میکنه و ادبیات و حوزه رو داره به ادبیات دانشگاه در رشته های مختلف علوم انسانی نزدیک میکنه همین مؤسسه است. ایشون بیشتر از همه مورد حمله قرار میگیره توسط همون لیبرال هایی که میخوان جوونا رو ببرن. داستان خیلی داستان واضحیه، سناریوش کاملا پیداست. بگذاریم از اینکه اساسا خود ایشون با تشویق ها و توصیه های حضرت امام این حرکت های دانش پروری و دانشمند پروری رو و آموزش دانشجو رو در رشته های مختلف علوم انسانی در حوزه انجام دادن. خب مثلا چون اگر از جملاتشون این هست، عرصه فرهنگ جای جهاد فرهنگی است، جواب شبهات را نمیتوان با گلوله داد، جواب فکر را باید با فکر داد. شاید بشه خلاصه کرد عمر ایشون رو در این عبارت: جواب فکر را باید با فکر داد. کسی شبهه فکری انداخت، جوابش رو باید با اندیشه داد. یک چنین انسان فرهیخته و اندیشمندی در منش کاملا روشن فکرانه مظلوم قرار میگیره در جامعه بدونید یه خبری هست، بدونید دشمن یه قصدی داره برای مظلوم قرار دادن ایشون، بدونید ایشون یه قیمتی دارن. باز عبارت دیگری رو در عرصه گفتگوی علمی من برای شما بخونم. میفرماید کانالیزه کردن و محدود کردن رشد نمی آورد. رشد و پیشرفت در محیطی محقق می شود که افکار و نظرات مختلف ابراز شده و مورد نقد و بررسی علمی قرار گیرد. و ایشون این رو پیاده کرده، نه اینکه یه جایی گفته باشه و زندگیش زندگی متفاوتی باشه و سیر و سلوکشون به گونه دیگری. اگر ایشون این رو پیاده نمی کرد، ده ها نفر رو برای تحصیل در رشته های علوم انسانی اعزام نمی کرد به خارج از کشور که برگردن بیان استاد همون درس بشن، چون استادای درجه یک اون درس رو در کانادا و دیگر کشورهای جهان دیدن در علوم انسانی و بعد بیان تو حوزه برای مؤسسه ایشون درس بدن. این یک جهاد علمی در حد بین‌المللی است. ثمرات این جهاد علمی خیلی مونده تا در جهان منتشر بشه و انشالله آثارش و آثار شاگردان ایشون جهان رو خواهد گرفت. من متاسفانه خودم شاگرد ایشون نیستم، بله به محضر ایشون میرسم، گاهی مشورت ها و گاهی سوال های علمی از ایشون میپرسم و به شما عرض بکنم به عنوان یک طلبه حوزه علمیه. بی تردید ایشون یکی از متواضع ترین شخصیت های علمی حوزه علمیه هستن. من نمیتونم مثال بزنم، بعضی از مثال ها رو از ایشون بزنم شما ممکنه مبالغه تلقی بکنید تا بگید من قصد دارم به اصرار حتما تبلیغات کنم ایشون رو. تقریبا هر سوالی بنده از ایشون پرسیدم سالها بارها، چون اولش این تکه کلام رو داشتن. البته من که چیزی در این زمینه نمیدونم، اطلاعاتی که ما نداریم، حالا یکی دو تا نکته به نظر میرسه. بعد حالا من مثلا بعضی از اون موضوعات رو مطالعه کردم، میدونم چه خبره. میبینی که آخرین حرفا، دقیق ترین حرفا رو بدون اینکه مراجعه بکنن به کتاب ها میزنن در شاخه های مختلف. ولی ایشون خیلی شخصیت کتومی دارن. جدا از اینکه من دلم میسوزه چرا در عرصه علم به ویژه فضای دانشگاهی کشور ایشون غریب موندن، در فضای حوزه هم از شهرت کافی برخوردار نیستند. حوزه علمی باید از ایشون بیشتر بهره برداری بکنه. نکته بسیار مهم درباره شخصیت ایشون این است که ایشون سالهای طولانی شاگرد حضرت آیت الله لزما بهجت بودند. البته در سیر و سلوک علامه طباطبایی یاد طولایی داشتن، به ایشون عنایت خاصی داشتن. علامه طباطبایی یک عارف واصل بودن بی تردید، اونایی که میدونن دیگه مطلعند و خبر دارن. و الان ما بگیم یک شخصیت عالم که از نظر معنوی و عرفانی شاگرد دو شخصیت عارف بی نظیر بوده، باید ایشون رو مثال بزنیم. و نسبتشون با آقای بهجت هم نسبت عجیبیست. شما این رو از آقازاده آقای بهجت بپرسید. من عباراتی در این باره شنیدم که معذورم بیان نمی کنم، یعنی واقعا بیان کنم میگن که این دیگه داره شلوغش میکنه. به شدتشون یک شخصیت معنوی هستن و در این زمینه میدونید رسم نیست کسی رو توضیح بده و خوشچینی کردن معارف رو. و بیشتر از این که اهل این باشن که به مثلا تظاهرات علمی و اینها بپردازن، فکر قیامت و ارتباط معنوی خودشون با خدا و اولیاء خدا هستن. از نزدیک ببینید، ببینید جهان ایشون جهان اون تقرب و خلوصی است که باید داشته باشن. اتفاقا یکی از دلایلی که ایشون خیلی مظلوم هم واقع میشن همینه. در رعایت شرعیات و مسائل اخلاقی خیلی ایشون بی نظیرن. خب میدونید ایشون منتقد نگاه های لیبرالی بودن و منتقد نگاه های بعضی از علما و روحانیونی که در جریان انقلاب به اون نگاه ها نزدیک شدن و مثلا منتقد برخی از خطوط فکری مثلا آقای هاشمی رفسنجانی بودن. خب من یک کمی جسارت ورزیدم، در یک جلسه ای خواستم اطلاعات بیشتری بگیرم از ایشون درباره آقای هاشمی رفسنجانی. بالاخره انتقادهایی که ایشون دارن از برخی خطوط فکری انتقادهای واضحی است. گفتیم از نزدیک یک ساعت شاید من با ایشون صحبت کردم. ایشون هی از خاطرات خوبی که از آقای هاشمی رفسنجانی از قبل از انقلاب داشت گفت و حاضر نشد یک کلمه به درباره ایشون بد بگه. یعنی پیش من حسابی آقای هاشمی رفسنجانی رو تبلیغ کردن. من واقعا یه مقدار جسورانه سوال میکردم که آقا مثلا شما اگر فلان دیدگاه رو از ایشون نمیپسندیدید، در منش شخصی ایشون شما که سالها با هم بودید چه ایراداتی میدیدید؟ من میخواستم حالا مثلا ریشه یابی کنم در رفتار و شخصیت فردی. انصافا هر چه گفتن تعریف بود. من حتی میتونم بعضی از اونها رو برای شما بگم که تبلیغ آقای هاشمی رفسنجانی است. حاضر نشدم و بحث شخصیشون نداشت با کسی و در مسئله شخصی چه احترام فوق‌العاده‌ای میذاشتن. خب بالاخره دو تا طلبه جوان انقلابی حتما از هم یه ایرادایی دارن که بگن بابا ما اون زمان مثلا یه نقطه ضعف از اون زمان بیارن اضافه بکنن پیوست بکنن به مثلا دیدگاهی که الان ازشون نمیپسندن. ابدا. یعنی من واقعا تو اون جلسه نمیخواستم عیب گیری کنم، میخواستم ریشه های تاریخی شکل گیری یک تفکری که ممکنه ما تفکر صحیحی ندونیم رو در رفتار ایشون بدونیم. ابدا حاضر نشدن و بلکه از بعضی از ویژگی های ایشون تقدیر میکردن و معلوم بود که چقدر دقت و رعایت میکنن. حالا یه همچین شخصیتی که حاضر نیست بر رقبای فکری خودش بی‌محابا بتازه، وقتی میفته دست تبلیغاتچی هایی که حاضرن هر کاری انجام بدن تا ایشون رو تخریب بکنن، ببینید چجوری طبیعتاً مظلوم و غریب واقع میشه. من مطمئنم برای همین بحث کاندیداتوری مجلس خبرگان با توجه به روحیه‌ای که از ایشون از نزدیک تا حدی سراغ دارم قطعاً به ایشون اجبار کردن و اگر احساس تکلیف به معنای واقعی کلمه نبود اصلا تو میدان نمی آمدن. ایشون یک کمی در خود حوزه علمیه میخواستن میدانداری بکنن، برای ما طلبه ها معلوم است که باید چه میکردن و برای ایشون بسیار سهل بود و بالاخره موقعیت های اجتماعی بهتری پیدا میکردن. من واقعا یه بار فرزند ایشون رو دیدم، یکی از فرزندانشون رو تبریک میگفتم صمیمانه. گفتم ببینید من با بالاخره نمیخوام عربی شما رو که بشه شما تبلیغ کنم، بیرونم که جایی نگفتم، ولی خوش به سعادتتون با این پدری که دارید. یعنی آدم از نظر سلوک معنوی و اخلاقی با ایشون یه مقداری نشست و برخاست بکنه. یه خاطره از شخص ایشون من دارم به شما عرض بکنم. یه زمانی ایشون میومدن نماز جمعه تهران و عالمانه به نقد افکار لیبرالی میپرداختن، عالمانه میپرداختن، جهات تبلیغیشو خیلی لحاظ نمیکردن که حالا چقدر این سخن پرجاذبه باشه برای عموم مردم. اونها هم سوء استفاده میکردن، ایشون رو تخریب میکردن و از ایشون یه چهره ای ساختن بین مردم که خیلی خوب بد بود. کاریکاتور ایشون هم درست کردن و بعد ایشون دیگه حوزه علمیه تکون خورد، تحسنی کردن در مسجد اعظم و الی آخر. یکی از علما که مشهوره، من نام ببرم شما میشناسید، به بنده فرمودن که بیاید بریم خدمت آقای مصباح بگیم که شما اینقدر محکم نیا تو میدون، بابا شأن علمی شما که سخنرانی قبل از خطبه نیست، و اون هم این که اینقدر صریح مواضع غلط دیگران رو بهش میپردازی برای دلسوزی نسبت به خود آقای مصباح. من البته عرض کردم که من پیشنهاد دیگری دارم برای ایشون. ایشون حالا از همه دارایی ها و وجاهت علمی و حرمت خودش گذشته اومده به نقد افکاری داره میپردازه که ممکنه تحصیلات شاگردان ایشون هم نداشته باشم، مطرح شده تو جامعه. چرا این از خودگذشتگی ایشون رو ما جلوگیری کنیم؟ خب حالا شما بیا بریم، من پیشنهاد خودم رو بدم که آقا جون کوتاه بیا، انقدر نرو تو میدون اینها، حرمت خودت شکسته میشه. شما هم پیشنهاد خودتو بده. حالا ما هم یه طلبه در جلسات علما نباید حرفی بزنیم، ولی خب این آقای بزرگوار به بنده لطفی داشتن، گفتن شما هم بیا، ما هم رفتیم. خب ایشون تا اومدن صحبت بکنن، حضرت علامه مصباح فهمیدن مقصود ایشون چیه. ایشون برگشتن خیلی صریح گفتن من وقتی وظیفم میبینم یه حقیقت علمی رو برای جامعه توضیح بدم، خدا تعهد گرفته از اهل علم که ساکت نباشن در مقابل افکار غلط، حالا هر کی میخواد هر کاری بکنه. ابدا من این پیشنهادهای شما رو نمیپذیرم که کوتاه بیام. خب ایشون پیشنهادشو دادن و ایشون هم نپذیرفت. حالا ببینید، ایشون اومده تو میدون به نقد افکار لیبرالی که موجب عقب افتادن جامعه است میپردازه، و اگه کسی از ایشون میخواد که آقا شما نیا، مثلا شاگردانتون بیان، شما میای اینقدر محکم نیا، مثلا حالا یکی به نر یکی به میخ بزن، ایشون میگفت ما تعارف که نداریم که، برداشتن صریح این حرفو دارن تو جامعه منتشر میکنن، این حرف غلطه، مثلا مبنای فلسفیش غلطه، اصلا پارادوکسیکال، بخوایم جدال احسنم بکنیم غلطش راحت در میاد بدون اینکه بخوایم از دین بهره بگیریم و الی آخر. اینا تعابیر ایشون نیستا، ولی من دارم توضیح میدم. من به ایشون اینو عرض کردم، گفتم آقای مصباح دارن یه چهره ای از شما تو جامعه معرفی میکنن، با واقعیت وجود شما خیلی تعارض داره، میدونم شما اهل تبلیغات خودت نیستی، ولی ما هم یه وظیفه ای داریم، بیاید ما طلبه ها در قم برخی از سخنرانی های شما رو، برخی از سخنان اخلاقی شما، برخی از سخنان معنوی و اهل بیتی شما رو بشنویم، جامعه هم بشنوه، بدونن آقای مصباح چقدر مهربانه، چقدر متواضعه، چقدر فروتنه، چقدر نرمه، چقدر روحیه لطیفی داره. حالا البته اینا رو به این صراحت به ایشون که نگفتم، میگفتم ایشون جلوگیری میکردن از حرف من. گفتم آقا ابعاد دیگر خدمات علمی شما که حوزه و جامعه نیاز داره، اونا رو هم خواهش میکنم بپردازید، فقط جواب شبهه که جامعه از شما نمیخواد، جامعه از شما سوالهای دیگری هم داره. ایشون فرمودن مثلا چی؟ گفتم مثلا محرم نزدیکه، بیاید مبانی علمی پرداختن به روزه ابا عبدالله رو هم رو توضیح بدید برای ما طلبه. ایشون فهمیدم بله این حرف خوبیه، من این کارو میکنم. ایشون راحت پذیرفت، من میدونستم ایشون بیاد حرف تو این زمینه زیاد داره. البته ایشون اومد سخنرانی کرد، سخنرانیشون کتاب شد مقام معظم رهبری رفتن منزل ایشون و از این کتاب از سخنان ایشون هم تقدیر کردن. بدونید الان هم ایشون اهل این معنا هستا، حال جسمیشون کهولت سنشون اجازه نمیده. بعد من به رفقا میگفتم که علامه قبول کردم بیان توی هیئت دهه محرم سخنرانی کنن، اونایی که نمیشناختن خیلی تعجب کردن، اونایی که میشناختن گفتن خب بله ایشون احساس تکلیف بکنه تو هر میدانی خواهد رفت، اصلا برای خودش شأنی قائل نیست. و واقعا اومدن شما هیئتی ها برن اون کتاب ایشون رو که درباره روزه ابا عبدالله حسین هیئت و هیئت داری هست و نقش ابا عبدالله حسین در تاریخ و حفظ اسلام بخونن، مثلا مبانی هیئت داریشون قوی خواهد شد. آذرخشی در آسمان کربلا، درسته؟ آذرخشی در آسمان کربلا باید همچین که محصول همون چند شب سخنرانی ایشون در یکی از هیئت‌های قم هست. واقعا حالا بنده هم که ازشون تقاضا کردم نه نسبتی با ایشون داشتم، نه ارتباط تشکیلاتی، نه ارتباط شاگردی. واقعا ایشون چنین فردی هستن که از هر طلبه‌ای، هر کسی سخنی رو بشنوند، صحتش رو با تحلیلی که میکنن دریابن اجرا میکنن. خیلی ایشون جالبه برای من. و یکی از ویژگی‌های ایشون رو هم باز عرض بکنم، یکی از کم نظیر آدم‌ها برای مشورت هستن ایشون، چون به سادگی نظر نمیدن و در مقام نظر دادن خیلی چیزا رو لحاظ میکنن. آخه خب ما خیلی خدمت بزرگان میرسیم دیگه، یه نظر میدم بعد یه چیز دیگه میگیم، یه نظر دیگه میدم بعد یه چیز دیگه میگیم، یه نظر دیگه میدم. معلومه اون دو تا نظر دیگه یکمی عجولانه بوده مثلا. حالا نه، حالا بزرگان نمیخوام چی بکنم، ولی خب خیلی میرسیم محضره. ولی بعضیا هستن خیلی نظر نمیدن، خیلی سخت نظر میدن، خیلی کم نظر میدن. یه بار من درباره سیر و سلوک طلبگی خودم و درس خوندن خودم از وضع خودم گله کردم پیش ایشون، گفتم که یک کمی فضای تبلیغ اشغال کرده برخی از فعالیت‌ها رو، در حالی که من به این چیزا علاقه دارم، یا اینجوری اینجوری، من مثل خیلی‌ها این درس رو اینجوری نخوندم، بعضی از شاخه‌هایی که بهشون علاقه داشتم. ایشون برگشت یک کلمه من فرمود همه که نباید مثل هم باشن، اصلا همه مثل هم نیستن، هر کی یه راهی داره. مگه شما میتونید موفقیت خودتون رو با مقایسه با دیگری بسنجید؟ تمام شد. خب این بلیه ایست که خیلی ها دوشارن با یک کلمه حکیمانه و جانبخش، البته اثر نفسشون هم بود، یا آرامشی به ما دادن. ما بریم دوران تکلیف خودمون، همه که نباید مثل هم باشن، آدم ها با هم فرق میکنن، مسئولیتاشون با هم فرق میکنن، تقدیراشون با هم فرق میکنن، هرکی باید وظیفه خودش انجام بده. چقدر ساده و هوشمندانه و کوتاه و گویا. یه بار به ایشون عرض کردم که حالا من دارم جلسه رو تبدیل میکنم به خاطرات شخصی خودم از ایشون، خب اون نکات عمومی رو که شما میتونید در جاهای دیگه پیدا کنید، من بعضی چیزایی که خودم میخوام گواهی بدم در جمع شما میخوام عرض کنم. واقعا بنده ایشون رو ارادتی که بهشون دارم به خاطر ارتباطی که داشتم و تجربیات شخصی و مطالعه کتابهاشون در مقایسه با ورودی که دیگران به این موضوعات انجام دادن، یعنی روی تفکر بنده بهشون ارادت پیدا کردم. از شاگردان مؤسسه‌شون هم نیستم متاسفانه که بگم حالا عرق شاگرد استادی به اون معنا من رو میخواد وادار بکنه به دفاع از ایشون. به ایشون عرض کردم که این درسته که ما به این نتیجه برسیم که مؤمنین نیاز به تشکیلات دارن و ما الان در کشور یک تشکیلات فراگیر انقلابی نداریم که بسیاری از مسائل اونجا حل بشه، مدیران جامعه اونجا شناسایی بشن، تربیت بشن، مسائل شهرها اونجا اداره بشه. شاید 5-6 سال پیش بود یا 7 سال پیش چنین تشکیلاتی رو همین انقلابیون و حزب اللهیا باید راه اندازی کنن. حالا نمیدونم ایشون راضی هستن من دیدگاه های مصداقی ایشون رو بیان میکنم یا نه. ایشون ضمن این که تایید میفرمودن بعد میفرمودن خب این یه رشدی میخواد، برای این که نیروهای انقلابی بتونن کار تشکیلاتی با هم دیگه بکنن. آیا ما این رشد رو داریم؟ فقط گله میکردن. خب ببینید چقدر هوشمندانه. ایشون حرفهایی برای هدایت ما دارن که ما هنوز ظرفیت شنیدن اون حرفها رو نداریم. بشنویم هم عمل نمی کنیم. و ایشون میتونن ما رو پیش ببرن. هیچ نمیشه گفت ایشون یک عالم محافظه کار هستن. کار تشکیلاتی کردن یک کار بسیار ارزشمنده و شخصیت فرهیخته‌ای میخواد. هر انقلابی نمیتونه عنصر تشکیلاتی باشه، فهم تشکیلاتی و قدرت رفتار تشکیلاتی داشته باشه. کار تشکیلاتی کردن، اونم تشکیلاتی فراگیر، نیاز به از خودگذشتگی فراوان داره، بیشتر از خودگذشتگی در میدان جنگ. خب این که ایشون هوشمندانه به این نکته میرسن و گله میکنن از ما که ما چرا نمیتونیم این حرکت رو انجام بدیم، اینجا من یاد مرحوم شاه‌آبادی میافتادم که در سخنانشون که آمده منتشر شده توسط فرزندانشون که چقدر گله میکردن از اینکه مؤمنین چرا رفتار تشکیلاتی ندارن. مواضع سیاسی ایشون کاملا دلسوزان است و سابقه انقلابی ایشون هم کاملا محفوظه. سابقه انقلابی ایشون از بعضی از شهدای برجسته انقلاب قوی تره، ولی خب دیگه جهان تبلیغات میتونه مثلا حمله بکنه و انکار بکنه. حالا تا بیاد یک کسی این فضای تبلیغاتی مسموم رو برطرف کنه خیلی طول میکشه. من مطمئنم کسانی که فعالیتی برای غربت زدایی از این شخصیت انجام میدن، حالا جدا از بحث مجلس خبرگان که برای ایشون اینجور مسائل اصلا اهمیتی نداره، برای ماست که اهمیت داره، غربت زدایی از شخصیت ایشون کمک میکنه به اینکه ما بتونیم راه‌های جدیدی رو برای گسترش اسلام در حوزه و دانشگاه و به ویژه در جامعه در قشر فرهیخته پیدا بکنیم. البته ایشون جهاد علمی خودشون رو دارن. طرح ولایت یک نمونه است که چقدر خدا میدونه دانشگاه ها رو از آسیب مصون کرد، دانشجویان رو که با چه عشقی می اومدن و عالمانه پاسخ شبهات رو اونجا دریافت میکردن. اینا چیزایی نیست که به سادگی بشه نتایجش رو بررسی کرد. کیلومنی نیست، یعنی بگیم چند کیلو بود اثرش، حالا ما کشیدیم دو تا گرم بالاتر دو تا گرم پایینتر. اینجور فعالیت ها از جانب مصلحان اجتماعی، از جانب متفکران معمولا اثرش سنجیده نمیشه. ما الان معما چهار گشت آسان شود. بله، کجا بود اون زمانی که دانشگاه ها رو طوفان برخی از شبهات گرفته بود و الان ما یه فضای آرامی تو دانشگاه میبینیم. خب چی شده این فضای آرام؟ تعدادی از دانشجوها رفتن مطلع شدن، جواب همه این شبه ها هست، جست و گریخته تو کلاس ها جواب شبه ها رو دادن، کتاب ها رو آدرسش رو دادن، دیگه تو همه دانشگاه پخش شده که آقا این شبه ها جواب داره، یه علمای کار کردن برای اینا، بعضی از کتاباش منتشر شده، در دسترس بوده. خب دیگه میخوابه دیگه اون جو شبه افکنی. خب انشاءالله که خدا ایشون رو حفظ کنه برای جامعه علمی و دانشگاهی و به ما هم توفیق بده که بتونیم در خدمت ایشون قرار بگیریم. من یکی دو تا جمله از جملات ایشون رو در باب زن و مسائل اجتماعی زنان برای شما بخونم، چون متاسفانه چهره خیلی متعصب و غیر روشنفکر، غیر واقع بین از ایشون به جامعه ارائه دادن خیلی ظلم بزرگیه. البته برخی از عبارتها رو من تو این زمینه از خود ایشون شنیدم که خیلی گفتنی تره، ولی شنیدنی تره ولی گفتنی نیست. منتها حالا این دو نمونه ای که منتشر شده رو من برای شما بگم، چون روز زن هم هست، میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها. ایشون می‌فرمایند سیاستمداران باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که اگر کاری از زنان بهتر برمی‌آید یا مربوط به زنان است توسط خود آنها انجام شود. ولی متأسفانه تصمیم صحیح و تقسیم مبتنی بر نیاز در این زمینه صورت نمی‌گیرد. یعنی اینکه زنها بعضی از مسئولیت‌ها باید به خودشون داده بشه. این نگاه روشنفکرانه رو شما ازشون ببینید. یا درباره انقلاب هم می‌فرمودند پس از دستگیری امام در 15 خرداد در قم اولین حرکت از زنان شروع شد. غیرت مردها به وسیله عملکرد همسرانشان تحریک شد و به پا خواستند. اگر مشارکت زنان در این انقلاب نبود، انقلاب به جایی نمی‌رسید. و دیدگاه‌های فراوان دیگری که بعضی وقتا به نگاه سنتی گاهی حمله می‌کنند که آقا اینا رو دیگه ما به اسلام اضافه کردیم، اینا جزء آداب غیرت ورزی مرد نسبت به زن نبود، ماها اضافه کردیم. بعد نمونه مثال می‌زدن، بنده خودم شاهدش بودم. خیلی ایشون رو بنده بهشون ارادت دارم به دلیل عقلانیت، روشنفکری، تعصب دینی به این معنا که مثلا از کلام خدا چیزی که در کلام خدا نیست کوتاه نمیان، چیزی بهش اضافه نمی کنن. این دقت ها رو ایشون دارن، خیلی زیبا. و بعد در آخر هم ارادتی که به اهل بیت دارن، ارادتی که به خود مقام معظم رهبری دارن. خب ایشون سنشون اونجوری که من در نظرم هست بیشتر از حضرت آقاست، ولی تواضع ایشون رو از نزدیک و از حضرت آقا نمال این امسال و پارسال باشه. چگونه است واقعا یه عالم چگونه تواضع میکنه؟ اصلا و ابدا اینه یه بسیجی ساده میاد تواضع میکنه و این تواضعش واقعا حقیقی هم هست، به فرزندان و شاگردانشون هم منتقل میکنه. و بعد یه نکته دیگر هم بگم، ببخشید نم اضافه کنم، یکی از سنت‌های فوق العاده ارزشمند در حوزه‌های علمیه رو ایشون در حد اعلا رعایت میکنن و اونم احترام به علماست، احترام به پیشکسوتان از اهل علم، احترام به علمایی که از رفقایشون هستن، احترام به اعاظم حوزه. نمونه های عجیب غریب در این زمینه هست که میخواستن ایشون رو در برخی از امور و علوم در حوزه به عنوان شخصیت برجسته باهاشون مصاحبه کنن. فرمود نه، تا فلان شخصیت هست نوبت به ما نمیرسه. انگار مثلا ایشون شاگرد اون آقایون هستن، در حالی که هم بحثن و تخصصشون چه بسا بیشتر. ولی نه، خیلی احترام به علما توسط ایشون فوق العاده است. اینو باید در شرایط ایشون سنجیده که برخی از دانش‌ها رو دارن که ممکنه برخی دیگه از علمای حوزه نداشته باشن. خب رفتن کار کردن، علومی که از غرب آمده رو تحصیل کردن، نقد کردن، بررسی کردن، ولی یک بار در کلام ایشون کمترین بی احترامی توهین که ابدا نسبت به دیگر علمای حوزه در تاریخ، علمای موجود ابدا شما نمی‌بینید. و این خیلی درس آموزه. خدایا ما رو در نشر دین و دانش دینی موفق بدار. یکی از علما بله بفرمایید. درست. درست. بله. یادآوری فرمودن من کلام ایشون رو میگم که حالا ممکن دوستان بشنون. مناظره ایشون با احسان طبری، یک مارکسیست تمام عیار که موجب حتی تحول در آقای طبری شد، مناظره بیادماندنی است. و البته ایشون در هر مناظره وارد بشن جدای از تفوق علمی، زیبایی رفتار ایشون در نقد عالمانه و منصفانه دلبری میکنه. یک مناظره دیگری در طول بله این تاریخ داشتن با یکی دیگه از آقایون، نظرسنجی ها بعد از اون مناظره خیلی جالب بود. عموماً به نفع ایشون رأی داده بودن و گفته بودن ایشون چه عالم متینیست. شاید از نوادر مواردی بود که ایشون واقعا میومدن. مردم اگر از صدا و سیما ایشون رو بیشتر باش ارتباط برقرار کنن، واقعا اوج زیبایی و لطافت روحی ایشون و حتی دقت علمی ایشون رو در میابن. باید اطرافیان ایشون یه تمهیداتی داشته باشن برای این مسئله. ایشون خودشون خیلی اهل پرهیز و گوشه‌نشینی هستن، ولی مردم نباید محروم بشن. انشاءالله که با برنامه‌ریزی مقدمات شناساندن این شخصیت علمی و اخلاقی معرفتی و معنوی برای جامعه فراهم بشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
بیان معنوی نقطه آی آر.